بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. قبل از هر چیز از تشفرمایی اساتید بزرگوار، علما، فضلا در این واسه که خانه خودتون هست، خانه ایست که به نام امام مزین هست، خوش آمد عرض میکنم. از خدای متعال درخواست میکنیم که به همه ما توفیق بده که راه سعادتمون را در هر مرحله‌ای و در هر زمانی و در هر مکانی بهتر بشناسیم، و خدا توفیق بده که اون را بهتر عمل کنیم. افتخار حضار محترم این است که در کنار عناوین مختلفی که دارند، عنوان بسیجی را اضافه کردن، بسیج اساتید. تا اونجایی که بنده یادم میاد، طرح این عنوان و شهرتش و دوامش و بقایش از ابتکارات حضرت امام رضوان الله علیه، یعنی یکی از برکاتی که ما از رهبری حضرت امام تا امروز داریم و انشالله تا روز قیامت باقی خواهد موند، اینه که در کنار فعالیت‌هایی که مسئولین رسمی و دولتی انجام میدند، فعالیت‌هایی که چه بسا عظیم‌تر، عمیق‌تر، خالص‌تر، مفیدتر باشه، کسان بی‌نام و نشان و بدون ادعا و تحت عنوان کلی بسیج انجام. از همون اوائل انقلاب نقش بسیج در جامعه خیلی روشن بوده و روز به روز هم اهمیتش و نقشش بیشتر آشکار میشه. خوشبختیم که این ایده امام که در ایران اجرا شد، زمینه ای شد که بعضی از کشورهای اسلامی دیگه هم یاد بگیره. و امروز شاهدیم ما که الحشد الشعبی عراق نقش بسیار عظیمی در حفظ این کشور از فتنه ها، از تأثیرات دسیسه های خارجی، امنیت، اسلامیت کشور، وحدت شیعه و سنی، این الحشد الشعبی یعنی بسیج. در واقع این اقتباسی است که از ابتکار امام در ایران انجام شده. و کما بیش در کشورهای دیگه هم به نحوی اقتباس شده که امیدواریم خود این بشه زمینه‌ای برای که در همه کشورهای اسلامی یه همچون نهادی شکل بگیره که بار مسئولیت‌های اجتماعی رو خود مردم عهده‌دار بشن، بدون عنوان و بدون توقع و چشم داشت، خالصانه برای خدا انجام وظیفه. انگیزه شونم اینه که نفعش عاید خود مردم میشه، به دست خود مردم. از خدای متعال درخواست میکنیم که ساعت به ساعت بر علو درجات امام بیفزاید، که این یکی از ثمرات درختی بود که امام در این کشور برز کرد. یه شکوفه شد، ده ها و صد ها میوه رسیده شیرین بر درخت انقلاب ظاهر شد. این یکی از آثارش. به هر حال بنده افتخار دارم که امروز در خدمت اساتیدی که عنوان بسیجی را هم با خودشون دارن عرض ادب بکنم و اجازه داشته باشم که به اندازه بضاعت ناچیز خودم مشارکتی کرده باشم در این کار بسیجی. یه چیزی به نظرم اومد، موضوعش هم شاید خیلی آشنا با ذهن نباشه. حاصلش اینه که ما در زندگیمون گاهی بعضی مسائل جدی را خیلی ساده میگیریم، کمرنگ، و بعضی چیزهایی که فی حد نفسه ساده است و کم ارزشه خیلی جدی میگیریم، و این باعث میشه که از یک طرف نیروهامون هدر بره، نیرویی که باید صرف یک کار عظیمی میشه، منافع میلیونی و میلیاردی داشته باشه، صرف چند ریال میشه، نتیجه کمی داره میشه. اونجایی که خطرهای عظیمی متوجه ما هست و الان متوجهش نیستیم، توجه بهش نداریم، یهو غافلگیر میشیم، یه خطری بروز میکنه، خودمون رو آماده نکردیم برای اون خطرها، باید اینکه نسبت به اون مسائل جدی با مسامحه گذشتیم. اینها هم در مسائل فردی پیش میان، هم در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و هم مسائل دینی. اولین مسئلهش خود دینه. خب ما بنده از خودم و بچگی خودم رو مرور میکنم، آشنایی من با دین چه بوده و چقدر جدی بوده. تو خونه من که من اولی که خودم یادم میاد، غذا، بازی، سرگرمی، بعد مدرسه و تشویق و این حرفای مدرسه، لباس نو، لباس تمیز، بعد چیزای از این فهمید. اینا مسائل جدی ما بود. کنارش خب میده پدر مادر نماز هم میخونن، گاهی هم امام میگفتن نماز بخونیم تو خوب بنا نمی کاریش ثواب داری کنیم. میدیدیم که ماه رمضان خیلی اهمیت میدن، یه جور افطار و سحر و بیا و برو و این حرفا، این مال بزرگتراست. ما چون بچه بودیم میگفتیم ما خودم شبیه بزرگترا بشیم، حواس میکردیم روزه بگیریم. این روزه چیه، چقدر اهمیت داره، اینا درک نمیکردیم. همین که بزرگترا میکنم ما هم کار بزرگی بکنیم، اینجور ها بود. کم کم بالاتر اومدیم، رشد کردیم، اینا هی اون مسائل مربوط به زندگی مادی و دنیاویمون هی چاخ شد. کم کم با فکر افتادیم باید خونه بخریم، کار داشته باشیم، ماشین داشته باشیم، وسایل زندگی. امروز این موده، فردا اون موده، امروز تارمون مبله باشه و فرش چی باشه. اینا هی روش میکنه، حد یقف هم نداره. فردا دو سال دیگه یه مود جدیدی پیدا میشه، اونا دیگه قدیمی شد. ساختمون های کهنه شد دیگه، این ساختمون نو بسازیم با روش جدید، با بوتون آرمن، با فلان نقشای. اینا هی روش میکنه، حد یقفی هم نداره. اما اون نمازه و روزه و این حرفا چقدر روش کرد در بعضی از افراد. اگه همون اندازه بچگی باقی مونده باشه، باید خدا رو شد. وارد محیط مدرسه و محیط اجتماع که میشن، هیچ شبهات هست که متوجه دین و اعتقادات دینی و رفتارهای دینی و اینا میشین. عوامل تقویتی خیلی کم. عوامل تقویتی چیه؟ حالا بعدن باز مرور روی زندگی خودم میکنم. اون وقت سوال سال این کسی اونایی که خیلی متدین بودن، اینا هفتگی جلسه قرائت قرآن داشتن. خدا گذاشتگان رحم شما رو رحمت کنه، پدر ما مثلا میرفت عضوی جلسه قرائت قرآن، ما ما هم بچه بودیم، ما هم رو میبون، خودمون دوست داشتیم بریم کارهای بزرگی بکنیم. خب اونی که باعث میشد این که چون بزرگترها جلسه قرائت قرآن دارند و یه نفر احترام میزند و این ما هم خودمون رو نشون بدیم، یه چند تا آیه قرآن بخونیم که یه جوری باشه بر ما رو تشویق بکنن. بچه دیگه در همین حد دار. اما قرآن چیه؟ خوندنش چیه؟ قرائتش بسیار اینجور باشه؟ ولادالین مدش چیجور باشه؟ چون تشویق میکنن؟ اما محتواش چیه؟ این قرآن برای چی نازل شده؟ چه نقشی داره؟ تا برای خوبه شبای جمعه سوره یاسرش بخونند، روزای جمعه هم برن سر قبرهای مرده ها هم در سوره بخونند. برای همین هست دیگه، این کاری دیگه نداریم. اینا مصادیقی بود از اینکه مسائل حیاتی و جدی و نقش‌آفرین زندگی را ساده میگیریم، اما مسائل ساده‌ای که میشه خیلی با سادگی برگزار کرد، هزینه زیادی نمیخواد، آدم با این نون جو هم سیر میشه. چه بسا گاهی نون جو مفیدتر نون گندم هم هست. مخصوصا برای سالمندان اینا میگه حتما روزی یه وعده نون جو بخوره. و خیلی ساده اینا. من پیرمرد 90 ساله قریب 100 سال در شهرمون بود که منبر میرفت، حاشو قلوم رضای یزدی شد اسمش، شنیده باشید. عمده خوراکش نان و دوغ بود در سن 90 سالگی. مهمانم که بود و غالبا نون ماست نون دوغ بود. سن نزدیک 100 سالم کرد، چقدر برکات داشتم. اینقدر نیست که مسائل، حتی اونه که مربوط به بهداشت و سلامتی هم هست حتما باید گرون قیمت باشید. حالا مثلا گوشت قرقاول مثلا با گوشت بره چقدر مثلا تفاوت داره در سلامتی مادر، مثلا نیرو بخشی بده، اون ممکن چند برابر این قیمتش باشه، چه جور پیدا بشه. ولی خب موده یا طعم یه جا بگن این کباب قرقاول هست، این خیلی مهمه، مال خاراد و ثروتمنداز. موضوع عرض بنده اینه که سعی کنیم هر مسئله را در حد ارزشش بها بدیم. نیروی زیادی صرف یک کاری نکنیم که چندون بازدهی نداره. حالا گیرم کسانی هم کف بزنن برای ما، هورا بکشن، یا تو انتخابات هم بهمون رأی بدن، چی میشه؟ ببینیم واقعا این کار چقدر ارزش داره. اگه اینو اصلا پذیرفتیم که خود این یک وظیفه است برای آدم عاقل که فکر کنه نیروش را صرف چه کاری بکنه که ارزش بیشتری داره. حالا چه نسبتی هست؟ نسبت ها خیلی میشه فرض کرد. شما حالا بین نسبت یک ریال و یک میلیارد دلار را در نظر بگیرید، چقدر فاصله هست بینش؟ یک کار میتونه این اندازه ارزشش تفاوت داشته باشه. یک ریال یک میلیارد دلار، همون وقت کاری که صرف میشه، انرژی که از آدم میگیره، وقتی که میگیره همینه، اما در چه جهت با چه نیتی، اون مهمه. یه روایت براتون بخونم، حالا اقلای حرفای بله کم فایده یا بی حاصل ما با ذکر روایتی منور بشه، به حالتی که صلواتی به نظرم اولین حدیثی باشه یا جز اولین احادیثی که همون سالهای اول طلبگی من یاد گرفتم. البته بعدش هم مراجعه کردم مدارش و دربارش هم بحث و این حرف هم کردم و اینا، اما یاد گرفتنش از همون دوران 13-14 سالم بود که طلبه شدم، از همون وقتا این حدیث رو یاد گرفتم. حدیثی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صحابی برجستشون جناب ابوذر فرموده، یا ابوذر جلوس و ساعت عند مذاکره العلم احب الى الله تعالی من قراءه القران كله 12000 مره. ترجمه کنم برای بعضی که شاید نمیدونن. پیغمبر اکرم به ابوذر صحابی خاص اینا فرمودن یک ساعت، ساعت هم منظور 60 دقیقه نیست، یه برهه ای از زمان، یه ساعت نشسته میچه میگیم حالا فرض کنی 60 دقیقه ساعتی بنشینی در جایی که کسانی درباره علم گفتگو میکنن. نمیگه درس بدی، بخوانی، یاد بگیری، بیشینی اونجا گوش بدی. یه عالم نشستن، عالم و متعلمی راجع به یه موضوع علمی دارن بحث میکنن، تو بیشینی اونجا گوش بدی. یک ساعت اگر اینجا بیشینی گوش بدی، ثوابش میدونی چقدره؟ بیش از 12000 ختم قرآن. قراءت القرآن کله 12000 مره. حساب های ما برای ارزش گذاری اینها خیلی جور در نمیاد با خدا و پیغمبر اینا. اونا یه دستگاه دیگری برای حساب می. یک ساعت بشینی گوش بدیم. حتی شامل این باشه که آدم یه چیزی هم میدونه، آدم میشینه چند دو بر علمش هم افزوده نمیشه، اما همین زنده میشه دانسته هاش، بیشتر حفظ میشه، تازه میشه. حتی همین، چون نگفت علم جدیدی بیاموزی. جلوس و ساعت عند مذاکره العلم، همین بشین اونجا گوش بکنی تا 12000 ختم قرآن. ما خیلی هنر کنیم، ما رمضان یه ختم قرآن میخونیم، اونایی که خیلی سن 3 تا ختم قرآن مثلا. 12000 ختم قرآن، اون یه ساعت بشینی گوش بکنی، ثوابش بیشتر از اون. چرا؟ اینکه علمت روش میکنه، آگاه میشی، بهتر میفهمی، یا انسانتر میشی. ممکنه اون قرائت قرآن بخونه از اول تا آخرش هیچی که معنیش نفهمیشه، همین فرصه ثواب داره میکنه. یعنی داری یه معامله میکنی، درخت بهشت بگیری، حوریه بگیری. اما اینجا که میشینی بحث علمی گوش میدی، یعنی من میخوام انسانتر بشم. انسانیت به فهمه، به عقله، به علمه. همین که بر انسانیت تازه میشه، رشد میکنیم، تراوت پیدا میکنه، یا از همه اونها برای تو بهترین. این ممکنه منشه ثواب ها کارهای خیلی بشه، هم برای خودت، هم برای خلق عالم. که اگه 12000 که یه چیز 100000 ختم قرآن هم بخونی، اون فایده رو نداره. اون حساب میکنه چی تو را آدم میکند، انسانتر میکند، یعنی انسان کاملتر میکند، و چه اندازه تو میتوانی در سایه رشد انسانیتت انسانهای دیگر را به رشد برسانی. و خوندن قرآن خیلی نمیتونه را فهمیدن قرآن خودش علمه، بحث کردن از معانی قرآن و استفاده اونا ما همون مذاکره العلمه. اما فقط خوندنش، صرف خوندنش، بس بس قرآن سر قبل قاریان میخونند، مزده میگیرند و همین. اگر ما در مقام این بر بیاییم که این عمری که داریم، فرض کنید 100 سالانه، انشالله همه اون به 100 سالی برسیم، حالا ما که بخیل نیستیم، 1000 سال به هر یک خدا 1000 سال عمر بده. خب این از صرف چی بکنیم که بعد پشیمون نشیم؟ کاش اون ساعته را صرف یک کاری دیگه کرده بودی؟ کاش فلان کارو نکرده بودی. یه روزی خواهد اومد که اسمش یوم الحسره هست، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. هی تو سر بذار، ای کاش فلان کارو نکرده بوده، ای کاش فلان وقت صرف فلان کاری کرده بودم که نفعش صدها هزارا برابر. اگه بنا گذاشتیم که عقل اقتضا میکنه این بنا رو بگذاریم، چیه اون کاری که مهمتره؟ اولش چیزی که آدمای کم معرفتی مثل بنده میتونن روش محاسبه کنن اونه که نفعش از لحاظ کمیت بیشتر باشه. اون کاری که اگه آدم یک ساعت بره یک کاری بکنه 1000 تومان مزد بهش بده، فرض کنید اگه یک کاری همون یک ساعت رو وقت صرف بکنه یک کاری دیگه انجام بده 1,000,000 تومان بهش بده، 1000 برابر. هیچ عاقلی میاد اون کار رو رها کنه به اون 1,000 تومانی رو بگیره 1,000,000 رو صرف نظر کنه؟ پس اگر یک چیزی کمیت نفعش بیشتر بود اون کار مهمتره. اینو پیدا کنیم ببینیم چی کاری که کمیتش نفعش حاصلش از لحاظ کمیت خیلی نفعش زیاده، حالا از کیفیتش بماند همون کمیتش اکتفا میکنیم. ما دوتا کمیت که با هم میسنجیم، یه محاسبات سادهی داریم، بچه های دبستانی هم ضرب و تقسیم و این حرفا میتونن نسبت ها رو بسنجن، این عدد چند برابر اون عدد است. اونا در مقسم قرار میدن، یه مقسم علیه تقسیم کنن خارج قسمت میشه این چند برابر اون، ضرب کردن خارج قسمت در مقسم علیه میشه مقسم. این یه کمیتی سا میشه، هر جا اسم عدد و کمیت باشه خواه نخواه یه اولی داره یه آخری نیست، میشه کمیتی فرض کردیم نه اول داشته باشن آخر، اون دیگه کمیت نیست. اون چی اسمش میگن؟ بی نهایت. هیچ عددی نیست. هر عدد بزرگی شما حساب کنید با بی نهایت هیچ نسبتی نداره. اگه اون عددی رو که فرض کردید یه عددی باشه که نوشتنش باید دور کره زمین طی کنید، محیط کره زمین رو بگیرد، عددش آخر محدوده تمام میشه، بی نهایت تمام نمیشه. اون عدد چه نسبتی با بی نهایت داره؟ هیچ. 100 برابر اون 1,000 برابر اصلا برابر نمیشه گفت. بالاخره عدد هر مزرعه رو داشته باشه باز هم محدوده، اون بی نهایت یعنی نامحدود تمام نمیشه. آیا هم چیزی میشه؟ قرآن ما میگه میشه، هم در جهت نفع میگه میشه، فی جنات خالدین فیها ابدا، هم ضررها و خسارتها هم میشه بینایت. اونایی هم که در جهنم هستن اونم خالدین فیها ابدا. پس این آدمیزاد تو این سن محدودش، حالا 10 سال 100 سال 1,000 سال باشه، که یه قبل محدودش نسبت به بین آیت که هیچ نسبتی نداره، میتونه نفع بین آیت را برای خودش کسب کنه و از ضرر بین آیت پرهیز کنه. عکسش هم میتونه، میتونه ضرر بین آیت برای خودش بخره و از نفع بینایت محروم میشه. تو کارهای دنیا ما هم چیزی سوال نداریم. دین آمده به ما کاری نشون داده به برنامه ای که اگر انجام بدید از این عمر محدتون نفع بینایت میبرید. این فایده دینه فقط. هیچ علمی نمیتونه چنین چیزی سوال کنه که نفع یک کاری بینهایت باشه در این دنیا. اون که ما میشناسیم هم میراث در دنیا است. دین میگه این دنیا کلش 1,000 سالش حکم یک جلسه آزمایش امتحان داره، اول تا آخرش. حالا یک کسانی وقتی تکلیف رسیدن یک روز زندن، تکلیفشون همون یه روز باید انجام بدن، این جلسه آزمایششون یه روز طول میکشه. اگه 1000 سالم عمر بکنه، اول تا آخر جلسه آزمایشه، هر روز آزمایش جدیدی تا معلوم بشه تو نیروت در چه کاری صرف میکنی. قرآن در چندین آیه با زبانهای مختلف میگه اصل خلقت آدمیزاد برای همین بود، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کل این عالم مرگ و زندگیش برای آزمایشه، نتیجهش بعد از این عالم شروع میشه. وقتی آدم رفت اون عالم، وقت میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش برای زندگی فکری کرده بودن. یعنی 1000 سال زندگی دنیا که مرگ تدریجی بود، که زندگی نبود. حالا میفهمم زندگی چیه. کاش برای زندگی قدمت لحیات. همه شما به نظر این اندازه با عبارت عربی آشنا باشید. یا لیتنی قدمت، یعنی ای کاش من پیش فرستاده بودم برای زندگیم، لحیاتی، برای حیات خودم فکری کرده بودم. از اشتباهات ما اینه که اون زندگی ابدی رو میگه مرگ، این زندگی چند روزه ای که یک مرگ تدریجی است میگیم این حیات. ما حالا زنده ایم تا وقتی که میمیریم تموم میشه همه چی. قرآن نقطه مقابلش میگه این مرگ تدریجی است، شما وقتی از این دنیا رفتید متولد میشید در عالم ابدی، تازه شروع میشه زندگیتون. اینجا آوردنتون که برای اونجا نفع بی نهایت تهیه کنید، خودتون رو از ضررهای بی نهایت حفظ کنید. خب من در بین عرایزم گفتم که تنها دین این راه را به ما نشون میده، چیز دیگری هیچ برنامه علمی، علوم انسانی، علوم پایه، علوم تجربی، هیچ کدوم از اینا اینا به ما نمیده. تنها اعتقاد دینی است که به ما میگه چنین عالمی هست و رفتار شما میسازد اون ثواب را، اون نفع را، یا درخت هایی است که میکارید در بهشت باز سبز میشه. اگه اینجور شد، ما در این عالم اول برای خودمون و بعد برای خدمت دیگران چیزی بهتر از دین سراغ داریم؟ اگه دین را بشناسیم میتونیم یاد بگیریم که چه کنیم هر لحظه عمرمون نفع بی نهایت داشته باشیم. چی مفیدتر از این میتونه باشه؟ مگر اینکه حفظ دین برای خودمون و برای خانوادمون و برای جامعهمون احتیاج به یکی از علوم داشته باشه که اون مقدمه بشه برای همین، برای اینکه عزت اسلامی حفظ بشه، اسلام در دنیا زنده بماند، ما باید از کفار بی نیاز بشیم. اون درس رو بخون تا از کفار بی نیاز بشی، تا دینت حفظ بشی. اون وقت اون علمی هم که می آموزی رنگ دین پیدا می کنه، ارزش دین پیدا می کنه، برای اینکه به دستور دین عمل می کنه، چون خدا خواست. اما اونجایی که برای شیطان هم کار می کنن، نتیجهش هم معلومه چه خواهند. هستن در بین مردم ما کسانی، فکر میکنم شما هم قبول داشته باشید، که آدم ها پیدا میشن که 10-20 سال درس بخونن، دانشگاه میرن، لیسانس میگیرن، فوق لیسانس، دکتری، فوق تخصص، همه اینها برای که کسب آبرومندی پیدا کنن، خانه بسازن، یه اتومبیل شیکی داشته باشن، همسر خوبی، زندگی خوبی داشته باشن. نیست اینجور آدم ها؟ خیلی کمه؟ اما چند درصدن که از روز اولی که تکلیف میرسن فکر ما چیکار بکنیم که هر کاریمون نفع بی نهایت داشته باشه؟ چند تا سراغ داریم؟ ما اون وقتی هم که خیلی متدین باشیم نماز اول وقت بخونم این حرفا، میگن نماز اول وقت بخون روزیت فراوون میشه. تازه نماز رو بونه میخونیم برای شکمیم. چی باعث میشه اون ارزش واقعی رو ما پیدا کنیم و از این ارزش های کمرنگ و بیرنگ و بیرمق بگذاریم؟ وقتی که دین را درست بشناسیم. قرآن را خدا نازل کرده برای اینکه ما اینو درست بشناسیم. پیغمبر و ائمه را فرستاده برای همین، برای اینکه بتونیم ما از لحظه لحظه عمرمون استفاده بی نهایت بکنیم. و ما غافلیم از شما. اونجایی که تازه دینم هست یه حاشیه کمرنگی، آداب و رسومی، یه هفته خانه، روزه خانه، چیزی ما رمزون هم دیگه بکنم، یک آداب و رسوم ملی و مذهبی و حالا انشاءالله ثواب هم داره. یه همچی برخوردی داریم. اونی که فایدهش بی نهایته اینجور مسامحه میکنی، اونی که فایدهش محدوده 20 سال زحمت بکشه دورت بعد از دبیرستان دانشگاه و تخصص و فوق تخصص و چقدر اینا ببینه اونا ببینه التباس و شغلی پیدا کنه و درآمدی ماهی 10 میلیون داشته باشه برای که زندگیش آب و رنگی پیدا کنه، آخرش برسه نتیجه شکر مافوق شکر مادون شکر. عمر ما همی بفایده انبیا آمدن تا ما را بیدار کنند. این بعد از انبیا ائمه معصومین، بعد از ائمه معصومین علمایی که شاگردان واقعی مکتب اونا بودند. خب ما در طول 1400 سال اسم خیلی علما شنیدیم، درست اسمشون هم بلد نیستیم، بلونی چند تا اسم عالمای برجسته اسمشون هم بلد بشیم، اما خدا به ما لطف کرده یه نمونه عینیشا چند دهه جلوی چشم ما گذاشت، زندگیشا، اخلاصشا، فداکاریشا، شجاعتشا، دوراندیشیشا، فداکاریشا نشونمون داد. دیگه حجت بر ما تمامه، میدونیم راه دین را چجوره میشه، از کیا باید دادیم. اگه درباره هر که شک داشته باشیم درباره امام فکر نمی کنم یه آدم عاقلی شک بکنه. اگه زندگی مادی میخواست خیلی براش راحت تر فراهم بود. و یه لیوان آب که براش میذاشتن اگر نصفش رفع تشنگیش میکرد یک کاغذ میذاشت روش، برای اینکه اون نصفش دور ریختنش اسراف میشه، یه بار دیگه تشنه میشه اون نصفش رو ببره. تو فرودگاه کویت وقتی از عراق شراب حوزشون را خواستن و بیرون اومدن کویت، در کویت اجازه ندادن از اون فرودگاه خارج بشن، رفتن وضو بگیرن. رفیقشون کسی که همراهشون بود را شیر آب باز کرده بود داشت وضو میگرفت، امام فرمود شیر آب ببند زیادی آب نریزه صاف میشه. کشوری که راهش نداده بیشینن اینجا، از همونجا بلیط گرفتن برای پاریس، تنها جایی که تونستم بلیط تهیه کنم برای پاریس بود. خب انتخاب رو خواله بریم اونجا، اما اونجا او فکر این نبود اینا دشمن هست بهشون ضربه بزنیم. آب اسراف نشد، آب اندازه وضو بکنیم بخواه احتیاج داریم، بی خود آب نریز شیر باز نریز. این دنبال مقام دنیا بود و پول بود، زندگیش تو خونش الی آخر. سعی کنیم اول باور کنیم که ما این که قرآن میفرماید کسانی که اطاعت خدا کنند برای همیشه خلود در بهشت دارند، یعنی زندگی بی نهایت در کمال آسایش و لذت. اینا باور کنید. نگید حالا قصه ای گفتن اینا شاید هم درست بید. جز داستان هاییست که آموزنده هست. ببینه واقعا جدیست یعنی شوخی کرده اینا گفتن. ما که معتقدیم به معاد واقعا به معاد معتقدیم یا همین اسمشو ببریم اصول دین چند تاست که شد معاد روز قیامت ولی چی؟ هیچ برو کارتا بکن زندین. اول سعی کنیم اونایی که دین جدی گرفته به خصوص این سه تا اصل اصول دین و دو تا اصل مذهبشیه اینا رو جدی بگیریم. بعدم سعی کنیم نیروی داریم صرف افزایش اینها بکنیم بهتر بفهمیم بهتر عمل کنیم. در درجه سوم سعی کنیم به دیگران اینا را هدیه بدیم سعی کنیم دیگران هم دین را بهتر یاد بگیرن و بهتر عمل کنند. و خدا وعده داده که روزی خواهد آمد که همه جهان تحت حکومت چنین دینی قرار خواهد گرفت. لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. از خدای متعال درخواست میکنیم ظهور ولی عصر نزدیک بفرماید همه ما را از خدمت گذاران و یاران اون حضرت محسوب بفرماید ما را مشمول دعاهای اون حضرت قرار بده تا از این آلودگی ها و پستی ها و دلبستگی های به چیزهای پست نجات پیدا کنیم. همه شما را به خدا بسپارم انشاءالله در پناه امام زمان از همه آفات و بلیا محفوظ باشید و این لقب افتخارآمیز بسیجی را برای خودتون حفظ کنید و سعی کنید تحقق عینی بهش ببخشید. روحش هم اخلاص برای رضای خداست. و السلام علیکم و رحمت.